ماده ششم. وینستون در دفتر یادداشت خود می نوشت که
3 سال قبل بود. شامگاهی تاریک بود در یک خیابان فرعی تنگ نزدیک یکی از ایستگاه های بزرگ راه آهن. آن زن پهلوی دری زیر چراغ خیابان که به زحمت روشنایی از آن بیرون می زد ایستاده بود. چهره جوان داشت و حسابی رنگ و روغن مالیده. در واقع رنگ و روغن بود. سفیدی نقابگونه آن و سرخ فامی لبها که به دلم نشست. زنان حزب هیچگاه رنگ و روغن نمی مالند. کسی دیگر در خیابان نبود. تلسکرینی هم نبود. گفت 2 دلار. من
لحظه‌ای از نوشتن باز ایستاد. چشمانش را بست. انگشتانش را روی آنها فشار داد و کوشید رؤیایی را که دم به دم تکرار می‌شد بیرون بدهد. وسوسه‌ای در درونش می‌پیچید که توماری از فحش‌ها یا آب نکشیده نثار کند یا سرش را به دیوار بکوبد، با لگد به میز بزند و جوهردان را به طرف پنجره پرتاب کند. هر کار خشن یا پرهیاهو یا دردناکی بکند تا مگر خاطره ای را که عذابش می‌داد خاموش کند. با خود اندیشید که بدترین دشمن آدم دستگاه عصبی اوست. هر لحظه امکان داشت که کشاکش درون به صورت نشانی آشکار بروز کند. به یاد مردی افتاد که چند هفته پیش در خیابان از کنار او رد شده بود. آدمی کاملا عادی، عضو حزب، 35 یا 40 ساله، دیلاغ و ریز نقش، با کیفی در دست. چند قدمی با هم فاصله نداشتن که طرف چپ چهره آن مرد ناگهان متشنج شد. از کنار یک دیگر هم که رد شدند، همین حالت پیش آمد. تنها انقباض عضله بود. یک لرزش، به سرعت زده شدن دیافراگم، اما ظاهراً از روی عادت. یادش آمد که همان وقت با خود گفته بود که طفلک کارش تمام است. و مایه هراس این بود که کنش آن مرد به احتمال زیاد ناآگاهانه بود. مرگبارتر از همه حرف زدن به هنگام خواب بود. راهی برای مهار آن در میان نبود. نفسی عمیق کشید و به نوشتن ادامه داد.
من همراه او تو رفتم و از حیات عقبی وارد آشپزخانه زیرزمینی شدیم. تخت خوابی کنار دیوار بود و چراغی روی میز که فتیلش پایین کشیده شده بود. او
دندانهایش کند شده بود. دلش می‌خواست توف کند. بودن با آن زن در آشپزخانه زیرزمینی همزمان او را به یاد زنش کاترین انداخت. وینستون متأهل بود. به هر صورت ازدواج کرده بود. شاید هنوز هم متأهل بود. چون تا آنجا که می‌دانست زنش نمرده بود. چون این می‌نمود که از نو بوی گرم و بنجل آشپزخانه را فرو می‌دهد. آمیزه ای از بوی سوسک و لباس کثیف و عطر بنجل، اما در عین حال دلربا. چون هیچ یک از زنان حزب عطر نمی زدن، تصور مصرف عطر هم نمی رفت. تنها رنج بران عطر می زدند. بوی عطر در ذهن او آمیخته با فسق و فجور بود. آمیزش او با آن زن اولین لغزش او در عرض 2 سال یا چیزی در این حدود بود. مصاحبت با روسپی‌ها قدغن بود، اما از آن قوانینی بود که گاهی میشد جرأت شکستن آن را به خود داد. خطرناک بود، اما موضوع مرگ و زندگی نبود. دستگیر شدن با روسپی چه بسا منتهی به 5 سال کار در اردوگاه اجباری میشد. اگر آدم خطای دیگری مرتکب نشده بود، از 5 سال تجاوز نمیکرد. به شرط آنکه در حین عمل دستگیر نمیشد، بسیار ساده بود. محله‌های فقیرنشین از زنانی موج می زد که حاضر به فروش خود بودند. بعضی ها را می شد با یک بطر جین که رنج بران مجاز به خوردن آن نبودن خرید. حزب به طور ضمنی مایل به تشویق روسپیگری به عنوان مفری برای غرایز سرکوب ناشدنی بود. زنبارگی مادام که دزدانه و بدون لذت بود و تنها شامل زنان طبقه محروم می شد، اشکال چندانی نداشت. جرم نابخشودنی؟ بی‌بندوباری اعضای حزب بود. هرچند یکی از جرم‌هایی بود که متهمین در پاکسازی‌های بزرگ بیچون و چرا به آن اعتراف می‌کردند، تصور وقوع چنین چیزی دشوار بود. هدف حزب منحصر به این نبود که مردان و زنان را از تشکیل کانون محبت که مبادا نتواند در اختیار بگیرد باز دارد. مقصود اصلی و بیان ناشدهش این بود که لذت را از عمل جنسی حذف کند. در چارچوب ازدواج یا خارج از آن، عشق به اندازه شهوترانی دشمن آدم نبود. تمام ازدواج‌های میان اعضای حزب می‌بایست به تأیید کمیته‌ای که بدین منظور منصوب شده بود برسد و هرچند این اصل به روشنی بیان نمی‌شد. هرگاه زوج مورد نظر این شایبه را ایجاد می‌کردند که به لحاظ جسمی مجذوب یکدیگر شده اند، اجازه ازدواج داده نمی‌شد. تنها هدف شناخته شده ازدواج آوردن بچه برای خدمت به حزب بود. لازم بود رابطه جنسی مانند استعمال شیاف عملی انزجارآور و فرعی تلقی شود. این را هم هرگز تصریح نمی کردند، ولی غیر مستقیم در کله هر عضو حزب از کودکی به این سو می چپاندند. حتی سازمان هایی از قبیل انجمن جوانان ضد سکس وجود داشت که طرفدار پروپاقرص عزوبت برای زن و مرد بود. نطفه تمام بچه ها باید با تلقیح مصنوعی، تلقیم است در اصطلاح زبان جدید، بسته می شد و در نهادهای عمومی پرورش می یافتند. وینستون با خبر بود که چنین چیزی جدی تلقی نمی شد، اما به گونه‌ای با ایدئولوژی کلی حزب جور در می آمد. حزب می کوشید غریزه جنسی را از بین ببرد و در صورت عدم موفقیت آن را دگردیسه کند و به کثافتش بیالاید. نمی دانست که چرا چنین است، اما طبیعی می نمود که چنین باشد. و تا آنجا که به زنان مربوط می شد، کوشش های حزب توأم با موفقیت بود. از نو به یاد کاترین افتاد. 9-10 سال یا حدود 11 سال می شد که از هم جدا شده بودند. چیز غریبی بود که این همه کم به یاد او می افتاد. گاهی روزها یادش می رفت که ازدواج کرده است. تنها حدود 15 ماه با هم بودند. حزب اجازه طلاق نمیداد، اما در مواردی که بچه‌ای در میان نبود، جدایی را تشویق می‌کرد. کاترین دختر بلند بالا و موبور و راست قامتی بود، با حرکات شگفتی آفرین. چهره‌ای گستاخ و عقابی شکل داشت، چهره‌ای که در صورت نیافتن چیزی در ورای آن چه بسا متشخص تلقی می‌شد. وینستون از همان اوان ازدواج متوجه شده بود که کاترین بدون استثناء ابله‌ترین و مبتذل‌ترین و تهی‌ترین مغزی را دارد که تا به حال دیده بود. فکری در کلش نداشت که شعار نباشد و خریتی در عالم وجود نداشت که اگر حزب او می‌داد نتواند هضمش کند. در ذهن خیش لقب ضبط صوت آدم نما به او داده بود. اما اگر به خاطر یک چیز نبود، سکس، می توانست تا به زندگی کردن با او را بیاورد. تا به او دست می زد انگار رم می کرد و مثل چوب خشک می شد. در آغوش کشیدن او عین بغل کردن تمثال چوبی به هم پیوسته بود. عجیب این بود که وقتی وینستون را به خود فشار می داد، وینستون این احساس را داشت که تو همان او را با تمام قدرت عقب می راند. سفتی عضلاتش این احساس را منتقل می کرد. با چشمان بسته دراز می کشید. نه مقاومت می کرد و نه همکاری. همه تن تسلیم بود. سخت مایه پریشانی بود و اندکی بعد مایه وحشت. اگر پذیرفته می شد که عذب بمانند، حتی آنگاه هم می توانست تن به زیستن با او بدهد. و شگفتا که کاترین تن به این کار نداد. گفت که در صورت امکان باید بچه‌ای بیاورند. بنابراین هفته یک بار به طور مرتب هرگاه عذری در میان نبود، کارشان را می کردند. حتی صبحها هم متذکر می شد که شامگاه باید این کار را بکنند و مبادا از یاد ببرند. دو اسم برای آن داشت. یکی درست کردن بچه و دیگری وظیفه ما نسبت به حزب. آری، این همین عبارت را به کار برده بود. طولی نکشید که با فرارسیدن روز موعود، در وینستون حس وحشت ایجاد می شد. اما خوشبختانه از بچه خبری نشد و دست آخر کاترین موافقت کرد که دست از بچه دار شدن بردارد و پس از آن به زودی از هم جدا شدند. وینستون آهی کشید. دعا دوباره قلم برداشت و نوشت.
او خود را روی تخت انداخت و به یک باره بدون هیچ گونه پیش درآمدی با خشنترین و وحشتناکترین و چه متصور دامنش را بالا کشید. من
خودش را در روشنایی کمرنگ چراغ ایستاده یافت، با بوی سوسک و عطر بنجل در منخرینش و احساس شکست و انزجار در دلش که در آن لحظه هم با یاد بدن سفید کاترین که به قدرت افسونگر حزب برای همیشه از تپش افتاده بود به هم آمیخته بود. چرا باید همواره چنین باشد؟ چرا به جای این هماغوشی های کثیف در فاصله سالیان نمی توانست زنی از آن خود داشته باشد؟ اما هماغوشی واقعی تقریبا رویدادی تصور ناشده بود. زنان حزب همه از یک قماش بودند. عفاف به عمق وفاداری به حزب در وجودشان عجین شده بود. با آماده سازی های دقیق اولیه، مسابقات و آب سرد، مزخرفاتی که در مدرسه و انجمن جاسوسان و انجمن نوجوانان به خوردشان داده می شد، با سخنرانی و رژه و آواز و شعار و موزیک نظامی احساس طبیعی را از نهانخانه وجودشان بیرون کشیده بودند. عقلش به او می گفت که باید استثناهایی باشد، اما دلش باور نمی کرد. آنها همه مطابق خواست حزب دژ نفوذ ناپذیری بودند. آنچه او بیش از همه می‌خواست این بود که یک بار هم شده این دیوار عفاف را فرو ریزد. عمل جنسی در صورت انجام موفقیت آمیز آن عصیانگری بود. خواهش تن جرم اندیشه بود. اگر دست به بیدار ساختن کاترین می‌زد و در این کار توفیق می‌یافت، با اینکه زنش بود بی‌شباهت به فریب دادن نبود. اما لازم بود بقیه ی داستان نوشته شود و نوشت.
من فتیله ی چراغ را بالا کشیدم. در روشنایی که او را دیدم،
کورسوی چراغ نفتی پس از تاریکی بسیار روشن نموده بود. اولین بار توانسته بود آن زن را به درستی ببیند. گامی به سوی او برداشته و سپس آکنده از شهوت و وحشت بر جایی ایستاده بود. از خطری که با آمدن به اینجا به جان خریده بود، سخت آگاه بود. امکان زیادی داشت که به هنگام بیرون رفتن پلیس‌های گشتی دستگیرش کنند، چه بسا که همین حالا بیرون در کمین کرده باشند. اگر بدون انجام کاری که به خاطر آن اینجا آمده بود، می‌گذاشت و می‌رفت، باید نوشته می‌شد، باید به آن اعتراف می‌کرد. آنچه ناگهان در پرتاب چراغ دیده بود، این بود که زنک پیر است. رنگ و روغن صورتش چنان غلیظ بود که گویی عین نقاب مقوایی ترک می‌خورد. تارهای سفید در گیسوانش بود، اما مایه وحشت واقعی این بود که دهانش اندکی باز مانده و چیزی جز دهلیزی سیاه را نمودار نمی‌ساخت. یک دانه دندان هم نداشت. از روی شتاب با خط علم اجنه نوشت.
در روشنایی که او را دیدم، پیرزنی کامل عیار بود، دست کم 50 ساله، اما ابا نکردم و کارم را کردم.
از نو انگشتانش را روی پرکایش فشار داد. عاقبت آن را نوشته بود، اما فرقی نمی کرد. نوشتن دردی را دوا نکرده بود. نثار کردن توماری از فحش‌های آب نکشیده با فریادی از صدق دل همچنان با او بود.